ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 18 دی ماه 1401 برابر است با 8 ژانویه 2023 میلادی. همچنین امروز مصادف است با 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. سلام می‌کنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو می‌شنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم مهرداد میردامادی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با درود بر شما شنونده گرامی، تصاویر دریافتی از نجف آباد و بندر انزلی نشانگر برگزاری تجمع‌های اعتراضی در این دو شهر علیه حکومت جمهوری اسلامی در روز یکشنبه 18 دی ماه است. در نجف آباد معترضان این گونه شعار می‌دادند: در بندر انزلی هم معترضان که برای حضور در مراسم 40 مهران سماک از کشته شدگان این شهر به آرامستان رفته بودند، با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه سوره هم روز یکشنبه با برپایی یک تجمع اعتراضی شعارهای علیه حکومت سر دادند. تصاویر دریافتی از شهرهای سقز و کرمانشاه و جوانرود هم حاکی از اعتصاب کسبه در این شهرهاست. فراخوان‌هایی برای اعتصاب و برگزاری تجمع‌های اعتراضی در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نیز در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. همزمان با 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تجمعات مختلفی در خارج از ایران به یاد قربانیان این اقدام و در محکومیت حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد. تجمع‌های اعتراضی در سالگرد این روز با برگزاری تجمعاتی در شهرهای نیوزیلند و استرالیا آغاز شد و در شهرهای دیگر دنیا از جمله در سئول پایتخت کره جنوبی و استانبول در ترکیه ادامه یافت. از ساعت‌های ابتدایی بعد از ظهر هم شهرهای مختلف در اروپا شاهد برگزاری تجمعات مختلف از جمله در استکهلم، وین، پراگ، برلین، لیون، بروکسل و لندن است. روز شنبه نیز شهرهای مختلف دنیا شاهد تجمع‌های اعتراضی ایرانیان بود. فرماندهی انتظامی تهران اعلام کرد 13 نفر را به اتهام رهبری اعتراضات در آرامستان بهشت زهرا بازداشت کرده است. این نهاد نظامی بازداشت شدگان را متهم کرده که برای شرکت در مراسم یکی از کشته شدگان اعتراضات فراخوان منتشر کردند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از یک هفته قبل در مراسم 40 حمیدرضا روحی از معترضان کشته شده اقدام به زد و خورد با شرکت کنندگان در این مراسم کرده بودند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به منظور ارعاب معترضان و پایان دادن به اعتراضات جاری برای بسیاری از معترضان تا کنون احکام سنگینی صادر کرده است. مدیر مجله فیلم امروز از خودکشی محسن جعفری راد، منتقد فیلم و کارگردان، پس از آزادی از بازداشت نیروهای امنیتی خبر داد. هوشنگ گلبکانی روز یکشنبه در پستی اینستاگرامی نوشت که محسن جعفری راد در جریان اعتراضهای کرج هنگام رفتن به منزلش بازداشت شد. بر پایه این یادداشت، آقای جعفری راد پس از آزادی از بازداشتی حدوداً دو هفته‌ای خود دست به خودکشی زده است. آقای جعفری راد 36 ساله و دانش آموخته کارشناسی ارشد سینما، علاوه بر همکاری با نشریات و مجلات سینمایی، سابقه ساخت فیلم کوتاه و مستند را نیز دارا بود. و وبسایت حقوق بشری هنگاو از ربوده شدن یک دختر 18 ساله بوکانی به وسیله نیروهای حکومتی خبر داد. به گزارش هنگاو، ماموران حدود 20 روز قبل با یورش به منزل پدری روژان کاظمی او را روبوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تا کنون هیچ اطلاعی درباره نهاد بازداشت کننده و اتهامات احتمالی خانم کاظمی اعلام نشده است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. در سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایرانیان سراسر جهان یاد جانباختگان را گرامی می‌دارند. ادامه اعتراضات سراسری مردم در ایران، دانشجویان در تهران تجمع کردند. احمد وحیدی وزیر کشور گفته است پدیده‌ای به مفهوم لباس شخصی نداریم، اینها جفسازی و هیاهوی رسانه است. برای شنیدن این گزارش ها و این گفتگوها همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما همونطور که پیش از این هم گفتیم، امروز یک شنبه 18 دی ماه مصادف است با سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، حادثه‌ای که با وقوعش ابعاد بین‌المللی گسترده‌ای پیدا کرد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم.
3 سال از حادثه سرنگونی پرواز PS-752 هواپیمایی اوکراین با 2 موشک سپاه پاسداران می گذرد. آن شب سپاه پاسداران در پی انتقام سخت از آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. اما قربانیان این انتقام 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که از تهران به کیف می رفتند. حادثه ای که جمهوری اسلامی تا 3 روز منکر دست داشتن در آن شد و علت سقوط هواپیما را نقص فنی اعلام می کرد. اما سپس در پی فشارها مجبور شد مسئولیت سرنگونی هواپیما را بر عهده بگیرد و پس از آن اعتراض هایی در برخی منطقه تهران به ویژه دانشگاه ها شکل گرفت. سپاه پاسداران تأخیر در اعلام مسئولیت را این گونه توجیه کرد:
این خبر رو رسانه می کردیم، اولین اتفاقی که می افتاد سیستم هدافندی ما کلن بچه ها شوکه می شدن، اصلا قابل پذیرش براشون نبود، در شاید که هر آن ممکنه به ما تهاجم بشه. بله، به خاطر همین ما به خاطر امنیت کشور مجبور بودیم مطرح نکنیم، ضمن این که بالاخره اون حالا ما ادعای کرده بودیم همچین اتفاقی افتاده، ولی ستادهای بالاتر، ستاد کل اینا، اونها همین الان ببینید تو فضای مجازی چی میگن که نام جنگ الکترونیک بوده، چی بوده، همون موقع همین بحثا مطرح شد، گفتم ما باید بیایم کنترل بکنیم. یعنی 2 موضوع باعث شد که ما بلافاصله اطلاع رسانی نکنیم این رو، یعنی به نفع امنیت کشور بود، چون اگه مطرح میکردیم کلن سیستم پدافندی ما دیگه فشل میشد، خب بچه ها اصلا به همه چی دیگه شک میکردن.
جمهوری اسلامی قربانیان هواپیمای اوکراینی را شهید نامید. با این وجود مراسم خاکسپاری جانباختگان ایرانی در فضای شدید امنیتی برگزار شد. خانواده های جانباختگان برای پیگیری پرونده و دادخواهی انجمن تشکیل دادند. آنها که در این 3 سال بر خواستهای خود پافشاری کردند، بارها از تهدیدهای نهادهای امنیتی سخن گفتند. انتشار فایلی صوتی از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، که در بخشی از آن درباره حادثه هواپیمای اوکراینی سخن میگوید، بیش از پیش خانواده های قربانیان را خشمگین کرد.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
سحرگاه.
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودم. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به. اگر واقعا موشک خورده، بگین ما ببینیم چه جوری میتونیم علاجش کنیم. گفتم ببینین، من وزیر خارجه‌ام. من قراره که بیام توجیه کنم.
سخنانی که بیش از پیش بر فرضیه عمدی بودن سرنگونی هواپیما دامن زد، مسئله‌ای که خانواده‌های قربانیان بر آن اصرار دارند. رویه ای که جمهوری اسلامی در مواجهه با ماجرای هواپیمای اوکراینی در پیش گرفت، خانواده های جانباختگان هواپیما را به بخشی از مخالفان خود تبدیل کرد. با آغاز اعتراضات سراسری با شعار زن زندگی آزادی در ایران، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی نقشی تاثیرگذار در پیشبرد اعتراضات ایفا کرد. از لابیگری علیه جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی گرفته تا فراخوان برای برگزاری تظاهرات در خارج از کشور برای حمایت از اعتراضات ایران. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی:
من فکر می‌کنم در 44 سال گذشته بارها ملت ایران تلاش کردند تا تغییر رو ایجاد بکنند. شاید این بار تفاوت زیادی که داره اونم امید زیادی است که در مردم هست، امید زیادی است و امید از ایران میاد، امید از ایران میاد. و وقتی شما شجاعت و جسارت جوانان ایرانی رو میبینی که چطور در برابر یک حکومت تا بن دندان مسلح ایستادن، خب این سرایت میکنه به همه. و بخشش هم ما ایرانیان خارج از کشور هستیم، خانواده های قربانیان هستیم و افراد دیگه‌ای که ممکنه کسی رو در فجایعی که جمهوری اسلامی آفریده در 44 سال گذشته از دست نداده باشن، ولی همدردی عظیمی الان بین مردم شکل گرفته.
اخیراً جمهوری اسلامی از آغاز جلسات دادگاه حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داده. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در این باره گفته است:
پرونده به دادگاه رفت، یعنی با صدور قرار کلب دادسی که فرخواست رفت دادگاه، دادگاه ویژه‌ای که برای این قضیه در سازمان قضایی نیروهای مسلح اختصاص دادن، و این پرونده در مرحله دادگاه با در جلسات رسیدگیش با اعتقاد به نقص تحقیقات به دادسرا برگشت. نقص تحقیقات هم رگی داجب ابلاغ نظریه کارشناسی بود و اعتراضی که به نظریه کارشناسی بود صورت پذیرفته بود.
برخی خانواده های قربانیان که این اقدام را نمایشی می دانند در برابر دادگاه تجمع کردند که با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی مواجه شدند. جمهوری اسلامی خوب می‌داند با وجود تمام تلاش‌هایش اما پرونده هواپیمای اوکراینی همچنان در افکار عمومی باز است. حسین طائب، فرمانده پیشین اطلاعات سپاه، در این باره گفته است:
ببین، ما بعضی از پرونده‌ها تو افکار عمومی که میگن واقعیت رو بعد عوض کنیم، بعضی از پرونده‌ها تو افکار عمومی باز شده، این پرونده‌ها رو نمی‌بندیم.
با این وجود همچنان روش از ترکوب است، همچون اقدام اخیر در پاره کردن بنری که خانواده یکی از جانباختگان در سالگرد حادثه سرنگونی هواپیما بر در منزلشان نصب کرده بودند.
گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. در حالی که اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی به پایان چهارمین ماه خود نزدیک میشه و همزمان با سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، اعتراضات و اعتصاب‌ها علیه حکومت همچنان ادامه داره و برخی کسبه شهرهای کردنشین اعتصاب کردند. مردم در نجف آباد هم برای سرنگونی حکومت شعار دادند و گروهی از دانشجویان نیز در تهران تجمع کردند. در همین زمینه با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی، گفتگو کردم و از او خواستم تا از اعتراضات امروز ایران بیشتر برای ما بگن.
تجمعات اعتراضی امروز در واقع بخشیش به دلیل اعتراض به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی و همینطور در پاسخ به فراخوان‌های منتشر شده در روزهای گذشته بوده و برخی هم همزمان با سالگرد هواپیمای اوکراینی که در نجف آباد اصفهان معترضان تجمع کردند. همینطور در تعدادی از شهرهای استانهای کردنشین ایران از جمله سقز، سنندج، بوکان، آبدانان در ایلان و کرمانشاه اعتصابات بازار وجود داشته و در سقز و سنندج هم مردم هم تجمع کردند. البته نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به آرامگاه‌های سنندج را بستند و از ورود مردم جلوگیری کردند. کردن. در بندر انزلی هم همزمان با 40 مهران سماک تجمع اعتراضی برگزار شد، اما نیروهای امنیتی حضور پررنگی داشتن و معترضان رو متوقف کردند. همزمان در تعدادی از دانشگاه‌های کشور هم در اعتراض به اعدام معترضان و هم در سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران تجمعاتی برگزار شده، یا اینکه دانشجویان پرفورمنس‌های هنری برگزار کردند و به اعدام معترضان اعتراض کردند. در دانشگاه تهران البته حراست به دانشجویان حمله کرده و یادبود جان باختگان هواپیمای اوکراینی را ماموران حراست با لگد و توهین شکستند. به هر حال وضعیت فعلی به این شکل است که در هر شهری اگر مردم فضایی پیدا بکنن یا امکانی بکنن تجمع شکل میگیره و همچنان اگر امکان به وجود بیاد یا مردم ببینن که به هر حال فضاش وجود داره تجمع برگزار میکنن، هرچند که به دلیل سرکوب شدید حکومت این تجمعها پراکنده است و از جمله تجمعی که عصر امروز در خیابان انقلاب تهران شکل گرفته به هر حال هنوز به نوعی تکمیل نشده یا هنوز گسترده شده، اما به هر حال تجمعات پراکنده وجود داره.
ما امروز همزمان شاهد تجمع اعتراضی ایرانیان خارج از ایران در شهرهای مختلف دنیا بودیم. این اتحاد ایرانیان خارج از ایران و داخل ایران و یا مشترک بودن شعارها اساساً به چه معناست؟
تجمع روز یکشنبه و همینطور قرار دادن گل بر مزار جانباختگان یا قربانیان جمهوری اسلامی به دعوت دوباره حامد اسماعیلیون انجام شده و به هر حال در تعدادی از شهرهای آلمان، سوئد، استرالیا، نیوزلند و دیگر شهرهای اروپایی تجمعاتی برگزار شده. از این جهت همراهی در تجمعات خارج و در داخل از کشور به نسبت گذشته بی سابقه بوده و به خصوص مورد به یاد ماندنی تجمع برلین که تأثیراتش رو در ازای سیاسی هم گذاشته و عملا باعث شد که تجمعات داخل ایران دوباره یک شکل و سامان جدید پیدا بکنه و از این جهت به هر حال موضوع بی سابقه ای هست. اما اون بخشی که به عملکرد دولت‌های اروپایی مربوط میشه و معترضان تلاش میکنن که بر رفتار دولت‌های اروپایی تأثیر بگذارن، میشه گفت که هنوز رفتار اونها تغییرات جدی نداشته و کشورهای اروپایی به دلیل ملاحظاتی که درباره موضوع اوکراین یا موضوعات مشابه دارن اقداماتشون درباره ایران در حد همون بیانیه‌های سیاسی هست و حتی به طور مثال درباره آلمان که موضوع بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ مطرح شده بود هنوز در این حد هم اتفاقی نیفتاده. از این جهت این تجمعات به لحاظ سیاسی و همبستگی با داخل از کشور بی سابقه است و تأثیر گسترده‌ای داشته، ولی نمیشه انتظار داشت که صرف این تجمعات بخواد بر رفتار کشورهای غربی تأثیر جدی بگذاره و اونها رفتار متفاوتتری رو نسبت به گذشته با جمهوری اسلامی داشته باشن.
احسان مهرابی بود و از اعتراضات مردم در ایران برای ما گفت. اما با فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی و افراد و گروه‌های مختلف در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایرانیان ساکن خارج از استرالیا و کانادا گرفته تا اروپا و آمریکا یاد این جانباختگان رو گرامی داشتند. همکارم شهریام سیامی که برای پوشش خبری این تجمع به لندن رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهریار سلام میکنم به تو. از برگزاری این تجمع در لندن برای ما بگو. ایرانیان ساکن بریتانیا در این تجمع خواستار چی بودند؟
سلام به همه شنوندگان. من الان در میدان ترافالگار هستم و از ساعت 12 که الان حدود ساعت 4 به وقت لندن هست این تظاهرات برگزار شد و با وجود اینکه بارون شدیدی بود و هوا هم سرد بود، هنوز عده زیادی در این میدان هستن. این صدایی هم که میشنوین سخنرانی که آقای هادی خرسندی دارن شعر میخونن و سخنرانی میکنن برای مردم، برنامه‌شون همچنان ادامه داره. اما اینکه مردم در اینجا چه خواستن، این مراسم اگرچه به درخواست انجمن خانواده جان باختگان پرواز اوکراینی برگزار شد و به یاد بود این جان باختگان بود، ولی شعارهایی برای زن، زندگی، آزادی، برای دموکراسی ایران، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، این شعارهایی بود که دائم شنیده میشد به حمایت از اعتراضهای سراسری در داخل ایران. یعنی میشه گفت تمرکز بر این اعتراضها بود با همدلی با خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی. در اینجا یکی از اعضای این خانوادگان، خانواده جان باختگان صحبت کردند، مادر سعید طهماسبی و همسرش نیلوفر ابراهیم که در این هواپیما بودند، و بیانیه از طرف این انجمن خانوادگان جان باختگان خوندن. در این بیانیه به طور خلاصه بگم چهار مورد رو اشاره کردن: یکی اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از کشورهای اروپایی و غربی، دوم درخواست این که تمام اعدام ها متوقف بشه، تمام زندانیان سیاسی آزاد بشن، سوم خواستن که مثل روسیه همونطوری که با گفته اینها با وابستگان اون دولت از این کشورها بیرون رانده شدن، از کشورهای اروپایی و غربی هم خارج بشن، و اینکه در چهارمین مورد این بود که نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بگیره. البته قسمت های از صحبت های مادر سعید طهماسبی رو ضبط کردم که الان میتونیم با هم بشنویم.
اگر من اینجا هستم نه برای بازگرداندن سعیدم که آرزوییست محال، بلکه برای هدفی دیگر اینجا ایستادم.
اینو که شنیدید قسمت های از صحبت مادر سعید طهماسبی بود که در هواپیما بود، از جمع باختگان هواپیما بود. یک نکته ای که مادر سعید اشاره کرد این بود که ما اینجا اومدیم برای اینکه دادخواهی کنیم از همه کشته شدگان اعتراض ها و اعدام شدگان، چیزی که شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح هم به اون اشاره کرد در سخنانیش و گفتش که ما اومدیم دادخواهی کنیم از تمام این موارد. این در این مورد مشترک بود، در مورد دادخواهی از تمام کشته شدگان و اعدام شدگان، که البته قسمت های از سخنانی خانم شیرین عبادی هم ضبط کردم که با هم بشنویم.
عدالت رویای امروز ما و دادخواهی حق امروز ماست. دادخواه خون 176 انسان بیگناهی هستیم که 3 سال قبل در چنین روزی با شلیک عمدی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی پرواز 752 کشته شدند. دادخواه خون مهسا و نیکا و صدها زن معترضی هستیم که در آرزوی برابری انسانها جان دادند.
بله، این مراسم همینطور که گفتم هنوز ادامه داره و شعاری که به گوش میرسه الان اتحاد هست و میبینیم که البته از گروه های مختلف اینجا حضور پیدا کردن و هنوز مراسم ادامه داره. نکته ای هم که اخیراً گفته شده در مورد فشار بر روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و غربی که بارها شنیده میشه. ممنونم.
سپاسگزارم از تو شهریار سیامی، همکارمون از رادیو فردا و از تجمع لندن برای ما گزارش میداد. اما همچنان ایرانیان ساکن آلمان هم امروز به یاد جان باختگان هواپیمای اوکراینی و در ادامه اعتراضات در ایران در آلمان تجمع کردند. همکارمون از رادیو فردا بامداد اسماعیلی از طریق خط ارتباطی با ماست. آقای اسماعیلی، از تجمع اعتراضی ایرانیان ساکن آلمان برای ما بگین، چه گذشته در این شهر و مردم در این تجمع خواستار چی بودند؟
بله، امروز در شهر مختلفی تظاهرات بود و تجمع بود. من از کلن آلمان گزارش میدم که تظاهرات تا دقایق پیش ادامه داشت و حدود 3 ساعت جلوی کلیسای دوم در کلن حضور پیدا کرده بودند. حدود 1000 نفر ایرانی های این شهر و شهرهای هومه اینجا آمده بودند و تظاهرات، یا بهتر بگیم که این گردهمایی، با یک پرفورمنس هنری شروع شد. پرفورمنسی که شلیک موشک ها به هواپیما رو نشون میداد و اینکه در واقع خانواده های این قربانیون دادخواه آنها هستند. و بعد از اون افراد مختلفی اومدند و سخنرانی کردند، از جمله یوان ری که کفیل سیاسی توماج صالحی هستش، عضو پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات ها، و اومد خانم ری که من باهاشم مصاحبه کردم، حتما فیلمش رو بعدا در رادیو فردا میبینیم، اومد روی سن و گفتش که من در واقع میخواستم در مورد توماج شروع کنم، اما باید صحبت هام رو شروع کنم با نام بردن از دو اسم، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو فردی که دیروز جمهوری اسلامی اعدام کرد. و بعد از اون هم در واقع راه پیمایی شروع شد و مردم راه رفتن به سمت میدون شهر و برگشتند.
تجمع پیشین ایرانیان در برلین یکی از بزرگترین تجمعهای همبستگی ایرانیان بود که مردم از سراسر اروپا در اونجا گرد هم اومده بودند و اون اتفاق خیلی بازخورده بین المللی داشت. فکر میکنین تجمع امروز هم همزمان با تجمع اعتراضی در داخل ایران چقدر میتونه برد رسانه‌ای داشته باشه و بتونه صدای مردم ایران رو به گوش دیگر کشورها برسونه؟
ببینید، برلین رو شاید نشه مقایسه کرد با تجمع های امروز. تجمع های امروز در کل دنیا بود ولی کوچولوتر بودن، یعنی در هر شهر هر کی حدود حالا 1000-1500 نفر شاید جمع شده بودن، ولی در کل دنیا این تجمع بود. ولی پیامی که این در واقع تظاهرات داره اینه که نشون بده که ایرانی های خارج از کشور متحد هستند، همچنان در واقع پشت هموطنانشون در ایران قرار گرفتن و دوست دارن که اونها رو حمایت کنن و خواسته هاشون رو امروز باز تکرار کردن. اینکه سفیرهای جمهوری اسلامی از کشورهای اتحادیه اروپا باید خارج بشن، اینکه سپاه پاسداران باید روی لیست تروریستی قرار بگیره در اتحادیه اروپا، و اینکه همچنان باید مردم دادخواه باشن. قراره که روز 16 یک تظاهرات گسترده در اروپا برگزار بشه و قراره که از کل اروپا در واقع به استراسبورگ بیان و اونجا جمع بشه.
آقای اسماعیلی، مردم در این تجمع چه شعارهایی میدادن که مشترک بود با شعارهایی که مردم در ایران میدن؟
خب شعار اصلی که میشنیدیم آزادی 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 بود و زن زندگی آزادی، یعنی این چیزی بود که مرتب ما میشنیدیم، ولی لابلای اون به هر حال از قربانیان میشنیدیم، از توماج صالحی میشنیدیم، از افرادی که اعدام شده بودن میشنیدیم، از سرنگونی نظام میگفتن که امسال سال خون سید علی سرنگونه و از اینجور چیزها. یعنی شعارها همیشه شعارهایی بوده که در این طی 3-4 ماه داده شده و تکرار شده.
فکر میکنین هم معناییه که مردم ایران و مردم اروپا یک زمان با همدیگه تجمع اعتراضی دارن دقیقا میتونه چه معنایی داشته باشه؟
خب این خیلی پیام بزرگی داره. میگم پیامی هستش که میگه ما پشت مردم ایران هستیم و یک جواب یکی از تظاهرکنندگان به من داد، گفتش که ما دو تیم هستیم، تیم ایران و تیم خارج. ما تیم خارج داریم کار خودمون رو انجام میدیم و تیم داخل هم داره کار خودش رو انجام میده و این اتحادی که بین تیم داخل و تیم خارج ایجاد شده واقعا قابل ستایشه.
سپاسگزارم از شما. بامداد اسماعیلی بود و از تجمع ایرانیان در آلمان برای ما گفت. اما از آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با مشکلات مضاعف روبرو شده. روابط اوکراین و ایران از 3 سال پیش به تنش گراییده و با حمایت جمهوری اسلامی از جنگ کرملین بدترین دوره خود رو پشت سر میگذاره. از دید کیف، تهران 3 سال پیش مرتکب جنایت علیه اوکراین شد و اکنون با حمایت از روسیه همدست جنایات جنگی اوناست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین در حال یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران را گرامی می‌دارد که در روزهای اخیر مقامات رسمی بارها نسبت به تهدید حملات جدید روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران علیه شهرهای اوکراینی هشدار دادند. 3 سال است که اوکراین خواستار توضیح ایران درباره جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده. اما به گفته رئیس جمهور اوکراین، از روزهای نخست که حکومت ایران کوشیده بود حقیقت را کتمان کند و تا امروز که منکر تحویل پهپادهایی است که روسیه علیه غیرنظامیان اوکراینی استفاده می‌کند، کیف چیز جز دروغ از تهران نشنیده. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در کنگره آمریکا با اشاره به همکاری روسیه و ایران در جنگ علیه اوکراین گفت دولت‌های تروریست یکدیگر را پیدا کردند. این اظهارات با اعتراض تهران روبرو شده. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، در 3 سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به رادیو فردا گفت این اقدام آغاز فعالیت تروریستی ایران بر علیه اوکراین بود.
این یک اقدام تروریستی بود که عمدن با مشارکت نظامیان روسیه و ایران انجام شد. نتایج تحقیقاتی که طی 3 سال گذشته پیگیری می شود ثابت کرده که از روزهای نخست این فاجعه که نسبت به توضیحات ایران بدبین شده بودیم، نظر ما درباره عمدی بودن این اقدام صحیح بود. امروز شاهد ادامه اقدامات مشترک دولت‌های تروریست هستیم. پهپادهایی که ایران به روسیه تحویل داده زیرساخت غیرنظامی را تخریب می کند، زنان و کودکان اوکراینی را می کشد. این فعالیت تروریستی باعث انزجار است و متاسفیم ایران علیه اوکراین طرف روسیه را گرفته و معتقدیم همکاری این دو کشور امنیت بین المللی را تهدید می کند.
اوکراین طی 3 دور مذاکره از ایران خواسته بود به پرسش های متعدد در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توضیح قانع کننده ارائه دهد. در پایان دور 3، 4 کشور متأثر به ایران درخواست مذاکرات جمعی به منظور رفع اختلاف‌ها و دریافت غرامت دادند. اما ایران این درخواست را رد کرد. سرانجام ماه گذشته، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد از ایران خواستند برای پاسخگویی به دلیل آنچه شلیک عمدی به هواپیمای مسافربری اوکراینی گفته شده، در دادرسی مستقل و الزام‌آور مشارکت کند. گندوز ممیدف، دادستانی که پیشتر مسئول این پرونده بود، به رادیو فردا گفت بیمیلی ایران به کشف حقیقت راهی جز پیگیری این پرونده در نهادهای بین المللی باقی نگذاشته.
متاسفانه طی 3 سالی که از سرنگونی پرواز PS752 می‌گذرد به اجرای عدالت نزدیک نشده ایم. حتی به رغم اینکه برخی مظنونین و متهمین این پرونده مشخص شدند، بی‌طرفی تحقیقات در ایران جای تردید جدی دارد. به همین دلیل در این مقطع لازم است در عرصه‌های دیگر اجرای عدالت را پیگیری کنیم. در دیوان بین‌المللی دادگستری، در دادگاه کیفری بین‌المللی و در سازمان بین‌المللی هوانوردی ایکائو. همچنین مهم است اوکراین که مرتب هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار می‌گیرد، در روند شناسایی و مجازات مسئولین آن نقش مهمتری ایفا کند.
نخست حقیقت و سپس قرامت خواسته اکثر خانواده های قربانیان پرواز 752 بوده. این در حال است که به گفته سرگی بوردیلک، آخرین سفیر اوکراین در تهران، ایران همواره حاضر بوده با پول مسئله را حل کند، چه به خرید رأی دولت اوکراین و چه به پیشنهاد پول بیشتر برای خانواده های اوکراینی. کاترینا گاپونینکا، همسر خلبان هواپیمای اوکراینی، به رادیو فردا گفت پس از مداخله ایران در جنگ اوکراین در حمایت از روسیه، اجرای عدالت در پرونده پرواز 752 اهمیت دوچندان پیدا کرده.
طی سال گذشته کسی به ما نگفته اصلا چه تحولی در این پرونده رخ داده و این در حالیه که به عقیده من افشای اقدامات ایران به ویژه در همکاری با روسیه بیش از پیش ضروریه. ایران 3 سال پیش جنایتی در قبال اوکراین انجام داد و نه تنها اون رو جبران نکرد، بلکه به متحد روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین تبدیل شده. به همین دلیل از جامعه جهانی میخوایم حکومت جمهوری اسلامی رو تحت فشار بگذاره و سرنگونی هواپیمای اوکراینی و حملات پهپادی علیه غیر نظامیان اوکراینی رو اقداماتی تروریستی اعلام کنه. مجازات ایران به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی و افشای نقش احتمالی روسیه در این جنایت به مردم ما این امید رو میده که روزی روسیه هم به دلیل جنایات مکرری که علیه کشورمون مرتکب شده پاسخگو خواهد شد.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 با شلیک 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران اصرار دارد خطای انسانی رخ داده، اما این توجیه همواره زیر سوال رفته. ایران همچنین بارها تکرار کرده طرف جنگ در اوکراین نیست و سلاحی به روسیه برای استفاده در اوکراین تحویل نداده. این ادعا نیز با شواهد به چالش کشیده شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما احمد وحیدی روز یک شنبه ضمن انکار وجود لباس شخصی ها در میان مأموران سرکوب اعتراضات مدعی شد بخش زیادی از این موضوع جفسازی است و تاکید کرد نیروهای حکومتی بسیار روشن با لباس رسمی در شهر حضور دارند. ادعای وزیر کشور در حالی است که در همه اعتراضات بیش از یک دهه اخیر نیروهای لباس شخصی در میان مأموران با لباس رسمی همواره حضور چشمگیر داشتند و ویدیوهای بسیاری از سرکوب اعتراضات اخیر وجود دارد که حتی لباس شخصی ها رو در حال تیراندازی به معترضان نشون میده. در همین زمینه با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در این زمان لباس شخصی ها رو انکار کرده، در حالی که ما اساساً در طول 43 سال گذشته در تمامی تجمعات اعتراضی لباس شخصی ها رو دیدیم که نقش اصلی سرکوب رو از سوی دولت بازی می کردن. جواب او رو بشنویم.
لباس شخصی ها در طول حاکمیت جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای داشتن در سرکوب
و نهادهایی که اساساً جمهوری اسلامی برای سرکوب استفاده میکنه نهادهای بسیار مختلفی هستند. 17 نهاد امنیتی در جمهوری اسلامی فعال هستند و اکثر این نهادها نیروهای لباس شخصی برای خودشون دارن، مثلا نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران یا اطلاعات. اینها اساساً نیروهاشون رو با لباس شخصی بسیار در تجمعات و اعتراضات میفرستن، یا ما موارد بیشماری رو داریم که وقتی مراجعه میکنن به منازل افراد برای بازداشت افراد، اینها لباس شخصی هستن و حتی حکم هم نشون نمیدن. به ویژه در اعتراضات اخیر با توجه به حضور گسترده مردم و حساسیتشون نسبت به شناسایی از طرف لباس شخصی ها و از طرف نهادهای امنیتی، این نیروها به طور گسترده استفاده شدن. یعنی حتی اگر نهادهای رسمی هم باشن، یعنی حتی ما نیروهای یگانه ویژه رو دیدیم که با لباس شخصی بین تجمع کنندگان حضور پیدا کردن و اساسا صحبت‌های آقای وحیدی به هیچ وجه با واقعیت تطابق نداره و این نیروها به ویژه در سرکوب معترضین در ماه‌های اخیر نقش بسیار فعالی داشتن. سابقه اونها هم که خب از اول انقلاب 57 به صورت گسترده در خیابان حضور پیدا می‌کردن، هر جا نیاز داشت حکومت برای اینکه یک پروپاگاندای حکومتی نشون بده و بگه که مردم طرفدار ما هستن، این نیروهای لباس شخصی باز در نقش مردم در حمایت از حکومت در خیابون حاضر می شدن.
ولی چرا الان داره این مسئله مطرح میشه از سوی وزیر کشور که ما اساسا لباس شخصی نداریم؟ اینا میخوان چه چیزی رو انکار بکنن؟
خب ببینید، مثلا در اعتراضات اخیر نیروهای لباس شخصی در بین مردم حاضر شدند و سرکوب کردند و بسیاری از این نیروها در 3 ماه گذشته توسط مردم شناسایی شدند و خیلی هاشون حتی در تجمعات اخیر طبق اون چیزی که خود وزارت کشور اعلام کرده 63 نفر از این نیروها کشته شدند در درگیری با مردم. وزیر کشور با مطرح کردن این میخواد مردم رو به نوعی در مقابل مردم قرار بده و بگن اونهایی که شما بهشون میگید لباس شخصی، نه، اینا صرفا کسانی هستن که مذهبی هستن، حامیان مردمی حکومت هستن، در صورتی که اکثر اشخاصی که میشناسیم به عنوان لباس شخصی یا با نهاد بسیج یا با سپاه یا با اطلاعات اینا در ارتباط بودن و اساساً حتی نیروهای واقعی مردمی که ازشون صحبت میشه به نوعی در تلاقی با نهادهای امنیتی هستند و حتی ما مثلا در متروها دیدیم، در جاهای مختلف در جامعه دیدیم که این نیروها با تصویر گرفتن از معترضین، با تصویر گرفتن از مردمی که در خیابونها حضور داشتن، برای اونها مشکل درست کردن و اکثر این افرادی که لباس شخصی هستن به دست مردم میفتن یا باتوم دارن یا فسای مثلا شوکر دارن یا کارت هایی دارن که نشون میده که اینها وابستن به نیروهای امنیتی. پس ادعای آقای وحیدی کاملا به نظر من کذب است و در راستای تطهیر نیروهای امنیتی هستش که در بین مردم حضور پیدا کرده.
ما در پرونده روح الله عجمیان که گفته شده یک بسیجی بوده که کشته شده، دیدیم که از سوی قوه قضاییه 15 نفر محکوم شدند. پس اگه لباس شخصی به گفته وزیر کشور وجود نداره، مردم در مواجهه با خشونتی که اونها دارن میتونن از خودشون دفاع کنن؟ و اگر دفاع میکنن، چرا بعدش از سوی حکومت با شدیدترین مجازات ها مواجه میشن؟
خب متاسفانه ما بعد از این پرونده‌ای که برای روح الله عجمیان باز شد و 15 نفر محکوم شدند و 2 نفر هم متاسفانه دیروز آقای کرمی و آقای حسینی اعدام شدند، نکات مختلفی هست. اول اینکه خب این نیرو در اون درگیری‌های با مردم حضور داشته، ولی مردم دلیلی نداره که این نیرو رو بزنن یا بخوان برخوردی باهاش بکنن. حضور این نیروها امثال آقای عجمیان در بین مردم باز نشون دهنده همین استفاده حکومت جمهوری اسلامی از لباس شخصی هاست، برای اینکه شناسایی نشن به راحتی، برای اینکه به راحتی بتونن افراد رو از بین معترضین شناسایی کنند و این رویه‌ای هستش که بارها حکومت هم به اون اعتراف کرده به طور تلویحی. یعنی خب افرادی که بازداشت شدن اومدن گفتن که اینها لیدرهای اعتراضات بودن و این لیدرهای اعتراضات خب چجوری شناسایی شدن؟ اکثر این افراد با حضور میدانی لباس شخصی ها شناسایی شدن و گرفتار شدن و مردم به تب با اینها برخورد میکنن و حکومت هم راه گریزی نداره. این یک تاکتیک نخنمای جمهوری اسلامی هست که طی همه این سالها ازش استفاده کرد.
گفتگوی شنیدید با مشتبه هاشمی، خبرنگار سیاسی ساکن ترکیه، در مورد انکار وجود لباس شخصی ها توسط وزیر کشور.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه واکنش‌های جهانی به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی در ارتباط با اعتراضات جاری در ایران، بریتانیا، فرانسه و آمریکا آن را منزجر کننده خواندند و خواهان توقف فوری خشونت جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران شدند. و با این خبر به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید برای مشاهده خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.